افتاد امدر دام دور.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سنگ زیر پای تو لعل بدخشان می شود، خار و فیض نگاهت سرو بستان می شود، خار و فیض نگاهت گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جهیم، دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود، دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود. زخم بیدارو جان و درد بی درمان دل، زخم بی داروی جان و درد بی درمان دل، هر دو با خاک سر کوی تو درمان می شود، هر دو با شود. گر اجل جان مرا گیرد ز کافر سختر، چون نگاهم بر تو افتد مرگ آسان می شود، در مقام رأفتت این بس که نام چون تویی، روز و شب ذکر من آلوده دامان می شود، روز و شب ذکر من ناز بر فردوس آرد فخر بر رضوان کند، هر که یک شب در خراسان تو مهمان می شود، هر که یک شب در خراسان شود. هر که چشمش افتد بر گنبد زردین تو، گاه مجنون گاه خندان گاه گریان می شود، گاه مجنون گاه خندان گاه مور. اگر یک دانه با لطف تو گیرد در دهن، بی نیاز از خرمن فیض سلیمان می شود، بی نیاز از خرمن فیض سلیمان می شود. بور موسایی و در طور تو هر کس لب گشود، پور موسایی و در طور تو هر کس لب گشود، هم کلام ذات حق چون پور عمران می شود، هم کلام ذات حق چون پور عمران می شود. سائل کوی تو گر خواهد به دست قدرتش، خاک مشک و سنگ لعل و ریگ مرجان می شود، خاک مشک و سنگ لعل و ریگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هنوز سنگینی ماتم رحلت حضرت ختم المرسلین صلوات الله علیه و آله قلب‌های عاشقان و مشتاقان خودش رو تسخیر کرده و چشمه‌های اشک در بستر گونه‌ها جاری است و در آستانه سال روز شهادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم که این ایام رو هم تسلیت و تعزیت میگم. به اتفاق شما عزیزان، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کازرونی رو در برنامه بر بال سخن میشنویم با موضوع نگرانی های پیامبر اکرم صلوات الله علیه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا باقه لذر بار دل خیشتنه، که چرا باقه لذر بار دل خیشتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح من سواهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عقل كتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. یکی از دغدغه‌های اساسی نفس شریف نبوی توجه به خلقیات و اخلاق نیکه. این حدیثی که مطرح کردیم یک حدیث پرمعنا و درمانی است برای بخشی از دردهای بشری ما. دو فرازش رو من توضیح دادم. حضرت فرمود هیچ عقلی مثل تدبیر نیست، یعنی اگر کسی میخواد اندازه عقل کسی رو بفهمه توی تصمیم گیری ها، تو مدیریت ها، توی برنامه هایی که آدم تنظیم میکنه، عقل انسان خودش رو نشون میده. جمله دومم این بود که لا حسب که حسن الخلق، هیچ شرافت حسبی و نسبی برای انسان مثل اخلاق نیک نیست. این جمله سوم موند، فرمود لا ورع کالکف. ورع دوری از محرمات، دوری از مشتبهات، یه حقیقتی است که در دین ما ضرورت داره. من مثال بزنم، ببینید امور این دنیا، مسائل این دنیا سه جورن. گاهی مسئله مشخصه که حرامه، مشخصه که مشکل سازه. من مثال بزنم به همین ظرف آبی که کنار بنده گذاشته شده. یه موقع است انسان یقین میکنه که این آب فاسده، این آب مسمومه، یقین داره، قطع داره، این آب قابلیت شرب نداره. خب این مسلمه که خطر داره برای انسان. عقل انسان هم به انسان میگه خب آبی که مسموم هست معنی نداره خوردنش، که خوردنش همان، تجربهش همان و رفتن همان. یکی از بحث هایی که انبیا مطرح کردن همین بحثه که محرمات، چیزای حرام، مثل آب مسموم میمونه، مثل غذای فاسد میمونه. چطور غذای مسموم میتونه انسان رو از پا در بیاره؟ سلامت جسم انسان رو تهدید میکنه، حرام از نگاه معنوی میتونه روح انسان رو نابود بکنه و از بین ببره. بخشی از امور اینجوری هن. شما دروغ، خیانت، تجاوز، تعدی، فریب، اینا مسلمه که حرامه، اینا مسلمه که مسموم کننده است. خب وقتی مشخص میشه که تأثیر منفی داره، هر عقلی با آدم میگه باید اجتناب بکنیدی. من یه نمونه مثال بزنم. نقل کردن در زمان ناصرالدین شاه به ناصر گفتن یه عالمی هست در جنوب شهر تهران، این خیلی اهل معنا و اهل باطنه، اینو دعوتش کن کنار سفرت. گفت خب ما که بارگاهمون باز شرکت بکنه. گفتن این نمیاد. گفت تطمیعش بکنید، تهدیدش بکنید. گفتن نمیاد. گفت به زور بیارید. فرمود ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فرمود ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب خوردن مال یتیم از روی ظلم، این حرام مشخصه دیگه. اگر کسی بر مال یک انسانی مسلط بشه، مال یک انسانی رو بدون رضایتش مصرف بکنه، خب این که تردید نداره، این حرام مسلمه. مخصوصا مال یتیم که توان مقابله با شما نداره، چون ضعیفه، چون ناتوان. کنار سفره نشست، گفتن بسم الله. یه بقچه همراه خودش آورده بود، بقچه‌شو باز کرد و گفت من از این غذا استفاده میکنم. ناصر گفت اونو تبرکن بده به ما، از این غذا بخور. گفت نه. اصرار خیلی کرد. نوشتن این آدم دست برد تو سفره غذا، مقداری غذا برداشت، بعد فشار داد و قطرات خون چکید ازش. گفت این که چرک و کثافت و خونه، این که غذا نیست. یه چیزهایی مسلمه، یعنی تردید نداره دیگه، توجیه هم نداره. خودت هم میدونی، منم میدونم که آقا این مال حرامه. یه آدمی که معتقد به پیغمبره، معتقد به امام هشتمه، معتقد به خدا و دین و قیامته، اگر مشخص شد حرامه دیگه رهاش کن دیگه. این مثل همون آبیه که شما یقین داری مسمومه، غذاییه که یقین داری فاسده. تو غذای فاسد رو میخوای بخوری که چی؟ عواقبشو فکر نکردی؟ اگر یقین داریم به کلام پیامبر، محرمات دینی ما اینجوریه. یه بخش اینه، غذایی که با ظلم و ستم و فریب و خوردن حق دیگران تنظیم میشه، اینو کی میتونه مصرف کنه؟ یه بخش اینه. یه بخش آدم یقین داره که سلامته. فرض کنید همین آب، من یقین دارم که این آب سالمه، مشکلی نداره که این آب سالم و انسان استفاده میکنه. یه بخشی از امور میشه مشتبه. مثل اینه که شما یه جایی رفتی، فرض بفرمایید آبی دیده میشه، شما نمیدونی این آب مسموم، آلوده است، از فاضلاب اومده یا نه واقعا آب قابل شربه، نمیدونی. اگر تو این امور مشتبه شما اجتناب کردی، راه به سلامت بردی. بله ممکنه بخوریم سالمم باشه، ولی ممکنم هست آلوده باشه. تو امور مشتبه واقعا اگر ضرورتی نیست انسان اجتناب میکنه. گاهی مواردی پیش میاد که آدم نمیدونه واقعا حلال حرامه، مشتبه برادر. من مثال بزنم براتون، یه موقعی توی حالا تهران که اینجوری بود، احتمالاً همه شهرهای ایران همینطور بود، یه موقعی این کارخونهای یخ تازه باز شده بود، یخچال و این حرفا اینقدر نبود که کسایی که یخ میخواستن میرفتن از این کارخونه ها، یخهای قالبی بود، حالا یا تمام قالب یا نصفی یا کمتر، دکه هایی بود که کارشون همین بود. الان هم بعضن دیده میشه این کارخونه ها رو دولت تأسیس کرده بود، دولت طاغوت. قبل از اینکه این کارخونه ها بیاد، یخهای طبیعی بود، یخهای یخچالی میگفتن، که آب انبارهای بزرگ آب توش مینداختن، بعد زمستان یخ میزد، تابستان میآوردن با تیشه یخا رو خرد میکردن میفروختن. خب اون یخا نه قالبی داشت، نه شاید آنچنان هم مثل یخهای قالبی و یخهای دولتی تر و تمیز به نظر میرسه، اینجوری نبود. توی تهران یه تاجر درجه یک تهران، ولی متدین، به تمام معنا متدین، ایشون تو همین خیابان خراسان تهران یه منزلی داشت، منزل بزرگیه، تاجر درجه یک ولی متدین. ایشون شبهه میکرد تو یخهای دولتی، گفت ما که دولت رو قبول نداریم، این کارخونهایی که زدن، یخهایی که تولید میکنن، اینا اشکال داره، مقید بود از یخهای دولتی استفاده نکن. این ذهنیتش بود، میگفت دولت مالک نیست، دولت مشروع نیست، کارخونه ای هم که میزنه تولید میکنه، تولید شبهه داره. خیلی ها استفاده میکردن از همون یخ ها، اما این ذهنیتش این بود، اعتقادش این بود. تو همه عمرش یخ دولتی استفاده نکرد، هر موقع یخ میخواست یخ طبیعی با تیشه جدا میکردن میابردن، ایشونم میخواد. هم احتیاط رو بگم، حالا ممکن هم هست کسی بگه آقا چه اشکالی داره یخ دولتی یا مردمی؟ خب اگر دولت مشروع نباشه، خب محصول این کارخونه رو چجوری میشه خرید؟ از نگاه شرعی حد اقلش اینه که مجهول المالک تلقی کنه آدم و بگه مجهول المالک رو باید از مرجع اجازه بگیره. این احتیاط میکرد، استفاده نمیکرد. گفت یه روز تابستان هوای گرم، اون خدمتکارش رفت یه قالب یخ از همین یخهای دولتی خرید، آورد انداخت پای اون حوض. این بزرگ مرد رسید، دید که عجب، این یخ با یخهای روز دیگه فرق میکنه. به خدمتکارش گفت این که یخ مردمی نیست، یخ دولتیه. گواره گواره کجا خریدی؟ گو از این دکه سر خیاب. یخو بلند کرد، برداشت، انداخت بیرون. وقتی که برگشت، دیدی یخ آب شده، تو این پاشوره یه حوض چرخیده رفته، پای چند تا درخت این آب رسیده. این شخصی که من میگم، یکی از بچه های همین آقا الان در حد مرجعیته، یعنی اگه فردا صبح اعلان بکنن این آقا مرجعه، هیچ تردید نکنید، اون احتیاط این ثمر رو هم میده. گفت نگاه کردید، خب این یخه آب شده، آب هم رفته همین جوری پای این درخت ها. خیلی ناراحت شد، گفت این درخت ها رو بکنید، این خاک ها رو بردارید، اینا رو بریزید بیرون. لا ورع کل کف. عرض کردم شما یه موقع یقین داری حلاله، یقین داری سالمه استفاده میکنی، یه موقع یقین داری فاسده استفاده نمیکنی، میمونه تو امور مشتبه. یه پولی میخواد به بنده برسه، به شما برسه، شما نمیدونی چه جوریه، ممکنه یه مقدمه سازی باشه برای یه کارهای دیگه. خب اگر آدم برای دینش، برای روحش، برای جسمش ارزش قائل باشه، چطور اگر به یه آبی برسیم که نمیدونیم سالمه یا سالم نیست احتیاط میکنیم؟ اینجا هم احتیاط میکنیم دیگه. گفت درخت ها رو کن، خاکا رو برد بیرون، گفت این درخت فردا میخواد میوه بده، من از این میوهش میخوام استفاده بکنم. خودداری، نگهداری آثارم داره دیگه. باز یه نمونه دیگه من مثال بزنم. تو همین اطراف شهر مشهد یه ملا عباس تربتی بود، اهل تربت حیدری. این ملا عباس تربتی پدر مرحوم راشد، حسین علی راشد. ایشون عالم بود، فقیه بود، متکلم بود، زاهد بود، انسان وارسته‌ای بود. یه موقعی تو ایران قحطی شد، زمان جنگ جهانی دوم، وبا هم اضافه شد بهش، مردم دچار وبا هم شدن. این آقای راشد تو این فضیلت‌های فراموش شدهش نقل میکنه، میگه تمام خانواده ما دچار وبا شدن، فقط مادرم سالم بود. اینم ظاهرا حکمت خدا بود که به ما رسیدگی بکنه. دیدید دیگه، گاهی یا کل خانواده بیمار میشه. و اوضاع احوالم به هم ریخته بود، فقر شدید بود، قحطی بود، وبا هم اومده بود، اوضاع احوال ما به هم ریخته. گفت تو این تربت حیدریه یه دکتری بود، مرید پدر ما بود، حاج عباس تربتی. گفت یه روز اومد که معالجه بکنه و نسخه بپیچه، یه دستمالی رو هم همراه خودش آورده بود، گذاشت جلوی پدر ما. گو آقای حاج عباس، اینو یه کسی که به شما علاقه داره برای شما فرستاده. نگاه کردید پوله. گفت اینو کی فرستاده؟ گو شما استفاده کنید. راضی نیست من نامشو بگم. گفت نه، خب من میخوام استفاده بکنم، من باید مطمئن باشم. خیلی اصرار کرد، گفت فلانی. فلانی کیه؟ یکی از خانهای تربت حیدری است. گفت تا اینو گفت، حاج عباس تربتی به پهنای صورت شروع کرد به گریه کرد. گفت آی دکتر، تو میشناسی این آدمو؟ میدونی این کیه؟ گفت این آدم میخواست برای دخترش عروسی بگیره تو تربت حیدری زمان قحطی. گفت تا میتونست مشروب بار کردن از مشهد، از تهران آوردن تربت حیدری که تو عروسی بچهش شراب بده به مردم. رقاصه ها هم از تهران و شهرهای دیگه جمع کرد آورد تو تربت حیدری. گفت آی دکتر، این تربت حیدریه رو به لجن کشید، به لجن، برای عروسی دخترش. شکم مردم مسلمان رو با شراب پر کرد، با رقاصهایی که رقصیدن وقتشون رو تمام کرد. حالا برای من ملا عباس تربتی که مریض شدم پول فرستاده؟ این پول خوردن داره اصلا؟ یه جاهایی که مشخصه که حرف نیست، یعنی هم فرض بفرمایید قرآن بگه آقا لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچهاتون رو نکشید، خب این مسلمه اشکال داره. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله، خب این مشخصه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این مشخصه. بفرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این مشخصه. بفرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، این مشخصه. دیانت انسان، عمق تقوای انسان تو یه سلسله اموری مشخص میشه که شاید ظاهرش هم چندان مشکل نشون نده، اما به عمقش که انسان نگاه میکنه میونه اشکال شرعی داره. گفت با این که بابای ما نیاز داشت واقعا به این پول، نیاز داشت، اما استفاده نکرد، به شدت هم متأثر شد، گریه کرد، فرمود ببر بهش بده. خدا رزاق، خدا روزی رسونه. حالا من برای رسیدن به رزقم مثلا مال حرام رو، فرمود لا ورع کل کف، پیغمبر خدا فرمود هیچ ورعی مثل خودنگهداری نیست. انسان جلو مشتهیاتش، نفسانیاتش، خواهشهاش، غرایزش یه سدی بزنه، یه مانع ایجاد بکنه. اگه مانع ایجاد کرد، این انسان اهل ورع، اهل پریزکاری. این سه نکته مهم من تکرار میکنم، چون من اعتقادم اینه که اگر این جمله پیامبر تو جامعه، جامعه عمل ببوشه و محقق بشه، 90% مشکلات ما حل. چون بخشی از مشکلات ما مال نبود مدیریته. فرمود لا عقل کت تدبیر، تو کاراتون عاقلانه تصمیم بگیرید، با فکر تصمیم بگیرید، باری به هر جهت نشه. خیلی بده مثلا کشورهای دیگه که مسلمان نیستن با فکر کار بکنن، با تدبیر کار بکنن، ولی ما همینجوری باری بر جهت. بابا پیامبر ماست که فرمود دو اخلاقت تدبیر، اخلاق نیک در ما نباشه، در یه عده دیگه باشه. پیامبر ماست که ما رو توصیه به اخلاق نیک میکن. لا ورع کل کف، اینا طبیبان روحن، میتونن طبیب جسمم باشن، دیشب عرض کردم، اما اینا بالاصاله طبیبان روحن. این روحیات ما رو اصلاح میکنن. بله میتونن طبیب جسمم باشن، چون ما معتقدیم پیامبر، امام هشتم، ائمه ما یه قدرتی دارن که خدا بهشون داده، حتی میتونن جسم ما رو هم اصلاح بکن. خب ما راجع به همه ائمه یه جور سلام‌های کلی داریم. مثلا شما خدمت امام هشتم که میرسی میگه السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی، یا حجت الله و ابن حجت، السلام علیک یا امام الهدى و العروه الوثقا. یه سلام‌های کلیه. پیش پیامبرم که میریم یه سلام‌های کلی میدیم، السلام علیک یا رسول الله، سلام‌های کلی. اما تنها معصومی که آدم وقتی وارد میشه سلام از کلیت عبور میکنه. سلام کلی داریم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سارن، اینا سلام های کلیه. اما چه کرده حسین ابن علی؟ یه سلام هایی داره که هیچ کجا دیگه پیدا نمیشه. میگی السلام علی الخد تریب، حسین جان سلام به اون صورت خاکید، اینو هیچ کجا نمیشه پیدا کرد. السلام علی الخد تری، السلام علی شیب الخزیب، پسر فاطمه سلام بر اون محاسن غرق خونت، اینو برای هیچ امامی ما نداری. حتی امیر مؤمنان که محاسنش غرق خون سرش شد، ولی چنین سلامی نداری برای امیر مؤمنان، فقط بر ابی عبدالله داری. ببین این شاعر قشنگ میگه، میگه از دور تیغ و خنجرشان برق میزند، از دور تیغ و خنجرشان برق میزند. معلوم شد که معنی شیب الخزیب چیست. وقتی اون خنجرها رو آوردن، اون تیغها رو آوردن، معلوم شد شاید که بشنود رباب آهسته تر بگو، این تیرهای چله نشین مهیب چیست. وقتی نسیم میوزد این بوی سیب چیست، این سرزمین گرم و غریب چیست. آهسته تر بگو نکند بشنود رباب، این تیرهای چلن نشین مهیب چیست. سلام بر اون شیب خزیب، محاسن غرق خون، بذارید یه سلام دیگه‌ش هم عرض بکنم. جانها آتش میگیره، السلام علی الصقر المقروع بالغضیب.